بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نستعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در ادامه بحث جلسه قبل که در پاسخ این شبهه که بعضی تصور می کنند بلکه توهم می کنند به این که در سیر الالله در مسیر خودسازی در این روشی که بزرگان دارند باید نوعی تصرفی اتفاق بیفتد و استاد شخص رو تصرف کند و یک مرتبه منقلب بشد و عوض بگیرد و دیگر ریشه گناه ازش کنده بشد و یک سری کرامات و خارق العاداتی که بعضن در بعضی از احوالات بزرگان در گذشته دیده شده. اگرچه این مطلب هست که گاهی اتفاق می افتد یک بزرگواری به تناسبی به دلائلی به اذن خدا تصرفی در کسی بکند و یک وضعیت خاصی در او ایجاد بشود و اهل جذب باشد و یک مرتبه به عالم جذب برسد، اما این استثناء است. کما اینکه خداوند در خیلی از امور خلقت خودش استثناءاتی دارد، اما اصل بر مجاهده، اصل بر تحمل سختی هاست، اصل بر تحمل ریاضت در این راه، اصل در تقویت اراده و استقامت در برابر انجام وظایف هست. و برای اثبات این اصل جلسه قبل از آیات قرآن استفاده کردیم و معلوم شد که چقدر صریح است آیات قرآن در اینکه اصل بر مجاهده. سلام علیکم. حالا این موضوع از بعد دیگر هم قابل بحث هست که در مورد معجزه انبیاء علیهم السلام که در خیلی بحث‌های گذشته به عرض رسیده اونجا مفصلا عرض شد که خداوند در انبیاء علیهم السلام هم در روش تربیت اونها در طول تاریخ می‌بینیم روش‌های گوناگون برای اونها امر فرموده بود تا اینکه در زمان پیامبر ما صلوات الله و سلام علیه و آله اگرچه معجزات محسوس حضرت داشتند و اگرچه معجزاتی که در پیامبران گذشته بود غالبا محسوس بود، اما در حرکت زندگی بشریت عقل بشر رسیده به آن نقطه که دیگر معجزه محسوس این که مثلا یک چوب دستی اژدها بشود، این مربوط به سطح پایین بودن سطح فکر و درک اون زمان بود تا این گونه آیات به اونها حجت رو تمام کند. اما در این مرحله از مسیر بشر انسان رسیده به همچون رشد عقلی که دیگر معجزه او قرآن باشد. تعقلات انسان اینقدر رشد کرده، حقایق عقلی در مرحله تازه هم ابتدای خودش قدرتش کمتر از یک چوب دستی به اژدها شدن نیست. وقتی عقل رشد کرد، نوع تربیت هم سلیقه و روش تربیت هم فرق خواهد کرد. و شاید یکی از علتهایی که اساتید سلیقه هایشون متفاوت است همین باشد. لذا این هنر نیست که من اگر با یک ذکری مریضم خوب شد پس عاشق خدا شدم. خب این رو هر هنر این است که هر چه دعا می کند مریضشم خوب نمی شود و می فهمد که در این حال خدا دارد مرا تربیت می کنه. با این بلا، با این مصیبت من دارم تربیت میشم. هنر فهم این حقیقته و مجاهده در عمل به وظایف الهی خودشه. بنابراین در اون بحث ها چون مفصلا این عرایض به عرض رسیده دیگه ازش گذر میکنیم و فقط به خود آیات روایات میپردازیم برای اثبات این حقیقت که در این راه اصل بر تحمل مشکلات و سختی ها برای خدا و عمل به وظایف و مجاهده است، نه اون اهل جذب و تصرفات و امثال اینها. اگرچه باید بله ما از خدا بخواهیم که همینطور هم هست که خدا از فضل خودش نفس حیوانی ما رو بکشد، کمک کند و باید هم این کار که در بحث فضل الهی مفصل باز اینا به عرض رسیده. اما ما وظیفه‌مون مجاهده هست، تحمل مشکلات هست در این راه. چون جلسه قبل از آیات استفاده کردیم، این جلسه هم اگر خدا بخواهد انشاءالله از روایات استفاده میکنیم برای اثبات این اصل و این عرایزمون. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله فرماید ان الله لا یغذی عبده المؤمن بالبلاء کما تغذی الوالدتو ولدها باللبن. ببینید کلمات معصوم الاسلام چقدر سا دارد در کلمه کلمی اینها ساعت ها بحث بشه، اما خب به خاطر زیگ وقت البته خداوند تغذیه می کند بنده اش را، بنده مؤمن اش را با بلا تغذیه می کند، همانطوری که مادر فرزندش را با شیر تغذیه می کند. یعنی چه؟ مادر، چرا حضرت مادر را اینجا مثال آورد؟ چرا شیر رو که اینقدر مقوی و مغذی و پرلذت برای بچه که گرسنه و نیازمنده، چه جور این استخوانبندی این بلا رو به شیر مادر تشبیه کند؟ حالا اینها ازش بگذاریم. بالاخره دید ما رو حضرت چقدر با عبارت کوتاه، این در هنر معصوم است فقط بتونه چه حقایق وسیعی رو در دو تا کلمه، در سه تا کلمه اینقدر تعیین کننده، دید دهنده برای بلا. انه صلی الله علیه و آله و سلم ما کرم عبد علی الله الا ازداد علیه البلاء. می‌فرماید بنده ای پیش خدا گرامی نشد مگر اینکه بلایش زیاد شد. هر چه بلایش زیاد میشین علامت اینه که پیش خدا این کرامت، احترامش، بزرگواریش داره بالا میره. باز از آن حضرت اذا اراد الله بقوم خيرا ابتلاهم. و بلا در اینجا معلوم میشه که فقط بلای شخصی نیست، که خدا اگر سه فرد رو تربیت میکند، خب جامعه رو هم تربیت میکند، عالم رو هم تربیت میکند، و یه مشترکاتی است بین این تربیت‌ها که در اونجا فرد بود، اینجا جامعه رو میفرماید. با بلا اگر بخواهد خدا به قومی به خیری برساند، اون رو به بلا میاندازد. امام صادق علیه السلام میفرماید البلاء زین المؤمن و کرامتون لمن اقل، لان فی مباشرته و صبر علیه و ثبات عنده تصحیح نسبت الایمان. فرماید بلا زینت مؤمنه و کرامت برای صاحب عقله، برای اینکه وقتی کسی به بلا گرفتار می شود و بر اون صبر و استقامت می ورزد، اینگاه شایسته این می شود که به او نسبت ایمان داده بشود، اون وقت صحیح هست که به او نسبت ایمان داده بشود. پس از اینکه از این مرحله گذشت، البته عرض کردیم بحث استقامت، بحث صبر، این خلط نشه با برنامه‌ریزی برای از بین بردن بلا، رفع بلا. این اصلا قبلا بحث شده دیگه، تشرار عرض شده که ما جایز نیست که دنبال بلا بریم. اینا روایتش هم بازم فرصت شد دوباره از روش میخونیم. ما جایزیست دنبال بلا بریم، ما موظفیم همیشه به طرف عافیت بریم، ما همیشه زمینه عافیت رو از خدا همیشه عافیت بخواهیم. اما این که حالا دیدیم خدا به ما بلا رو رساند، اونجا موظفیم استقامت کنیم. استقامت نه که بی خیال باشیم که خدا دیگه خواستیم بیاد بیاد، نه خیلی، ما باید برنامه‌ریزی داشته باشیم بلا رو از بین ببریم. این استقامت که همیشه مطرح میشه و زان کلام، این اینه که این بلا که انسان رو طبعاً به دست و پا می اندازه و وادار می کنه از حق جدا بشه و حق رو رعایت نکند و وظیفه الهیش رو فراموش کند و از وظیفه بماند، حل بشه، غمگینی، سستی، اینها باعث بشد که نسبت به وظیفه اش کوتاهی کند، این رو استقامت می‌فرمایند. یعنی این فشار بلا، این مشکلات نتواند که به ما مانع بشد که ما نسبت به وظایفمون کوتاهی بکنیم یا به بهانه‌ش بلا رو از بین ببریم، دست به کارهایی بزنیم که خدا به اون راضی نیست. حاضر هستیم که بلا ادامه پیدا کند، اما من از راه غیر رضای خدا در رفع اون بلا هیچ کلمه حتی به کار نبرم، هیچ اقدامی. استقامت این معنا رو داره که این فضایی که پیش آمد، در این فضا بزای اینکه این بلا مرا از پای در بیارد، من حواسم در خودم باشه که تمام توسلم به اینه که راهی که میرم، راه حلی که به کار میبرم و در هر شرایطی دقیقا مطابق قانون الهی و حکم الهی باشد. نتیجه داد که چه بهتر، نداد با چه بهتر. استقامت منظور این که خلط نشه یک وقت با اون. خب پس وقتی بلای به کسی آمد و صبر کرد، اونگاه این صلاحیت پیدا کرد که بهش مؤمن نسبت به ایمان نسبت داده بشود. باز انها علیه السلام، امام صادق علیه السلام، ما اسن الله تعالی علی عبد من عباده من لدن آدم الی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. إلا بعد ابتلائه ووفاء حق العبودية فيه فكرامات الله في الحقيقة نهايات بداياتها البلاء. فرمات خدا تو قرآن هر بنده ای رو که تعریف کرده، از او رو مهد کرده، اون بنده رو اگر ما دقت بکنیم، او رو تعریفش نکرد. از حضرت آدم تا خاتم هر کسی رو خدا رو تعریف کرده، بعد از این بوده که به او بلای فرستاده و او در این بلا وظیفه عبودیتش را درست به جا آورده، اونگاه خدا او رو بعد از این امتحان تعریفش کرده. پس بر اساس این قانون، کرامات الهی در حقیقت انتهای یک حرکتی است که شروع آن با ابتلاء به بلاها است. این یک قانون است که حضرت اینجا نتیجه گیری میکنه و به ما بیان میفرماید. پس بر اساس این رفتار خدا با بندگانش، این می شود که کرامات و این که شایسته ثنای الهی باشد این شخص، این هست که او زندگیش از بلاها شروع می شود تا انتهایش به اون کرامات برسد. در روایت جرباز امام صادق علیه السلام می فرماید این بلایاهو محشوبتون بی کراماته الابدیه و محنهو مورستون رضا و قربهو ولو بعد حینین. البته که بلاهای خداوند پر است به کرامات ابدی او. یک بلایی در یک مدت زمانی محدود به بنده خواهد رسید، اما این پر است با کرامت‌های ابدی. بعد حضرت می‌فرماید مهنت، سختی، سختی‌های زانکا شدید، چه مهنت است، مورث یعنی ثمر بخش، نتیجه بخش، اثرش چیه؟ در نهایت رضای خدا و قرب او، ولو بعد از مدتی باشد، بلا فاصله ظهور نکند، پس از مدتی. این باور و ایمان اگر به کسی برسد، خواهد دید که آنچه که دنبال اون بود در سیر الله، یعنی رسیدن به قرب او، رسیدن به رضای او، اون همون مهنتی است که خدا بهش داده تا از آن به اون نتیجه برسد. وقتی این دیدگاه باز شد، انسان خواهد دید که در مسائل تربیت نفس اینطور نیست که رفاه طلبی و بدآموزی نفس حیوان او رو گرفتار کند، به جا من فلان گناه رو حرص میکنم نمیشه، یه دعای ذکری، یک بالاخره راه حلی پیدا کنش، این دیگر خودش بلاست دیگه. خدا می فرماد من این رو فرستادم، همینقدر بهت گفتم که تو می توانی رو بشکنی، این کافیه دیگه. خب گفتم برای چی؟ محال نیست که خیال کنی نمی توانید. خب همین کافیه. اون وقت انسان ناامید می شد که یقین نداشت که من این مثلا زمین رو میکنم ازش آب در میاد و در نمیاد، یه متر هم بچنه وسوسه میاد که آخه برای چی بی خودی خودم رو، از کجا معلوم. اما یه مطمئن نشد بهش، یک آزمایشگاه خاک و فلان بهش اطمینان دادن که در 100 متری اینجا یه آبیست، چه آبی، آب حیات. وقتی مطمئن شد تو اونجا صخره های سختی هم باشد، اونها را با مته هم بشکند، میدونه نتیجه دارد. میفرماید اونی که تو میخواهی، اون نتیجهش از همین سختی که میاد اراده بکنیم. و چطور در مسائل زندگی ابتدای اون اراده رو به کار میبریم؟ اگه اراده نداریم چطور شد اون اراده رو به کار بستیم؟ خب من حوصله ندارم مثلا فرض بفرمید فلان گناه رو نکنم، اونو احساس میکنم اراده ندارم، پس چطور میشه به خاطر اینکه عیدات فلان مهمانی میرم، فلان مهمانی میاد، بعد زشته مثلا اینطور باشد، چه میشه به خاطر یه چیز هیچی این همه اراده به کار میبرم، فعالیت میکنم، ابتکار به کار میبرم تا بالاخره این رو زوری کنم که بعد زشته دیگران چه میگند، چون حسی میکنم بعد زشته یعنی چه. به همین اندازه که حس بکنم که اگر این گناه را میکنم ملائکت الله میبینند، مؤمنین ای بسا، خدا در رسومت، بعد زشت، همین مقدار اگر متوسط باشه، همون مقدار اراده رو به کار ببرم، خواهم دید که گناه بدتر از اون همه که معتاد شده بودم همه از بین رفته. بس مشکل در این نیست که اراده ندارم، مشکل در این است که آگاهی ندارم که الان چه اتفاق خطرناکی داره پیش میاد، چه اثر خطرناکی، چه محرومیت کشنده ای الان داره اتفاق میفته. این آگاهی پیش نمیاد. اگه این آگاهی باز شد، انسان خواهد دید که اتفاقا ارادش خیلی هم قوی تر و از این اراده هایی قوی تر از رو به کار برده تو زندگی بارها. علایه حال حضرت می فرما که اون رضای خدا که میخواد بهش برسید، این قرب الهی که بهش میخواد برسید، این از همین استقامت در این مهنت ها و این سختی هاست که در روایت دیگر امام باقر علیه السلام می فرماید اینما یبتل المؤمن فی الدنیا علی قدر دینه، البته که منحصرن اینما، یعنی این یک دیگه یه حقیقتیست که فقط منحصر این حقیقت اینه که یبتل المؤمن فی الدنیا علی قدر دینه، به میزان دینداری او به بلا گرفتار هست، به حسب دینداریش به بلا گرفتاره. هرچه بینشش بازتر میشه به حقایق دینی، اون مقدار خودش رو در روایت دیگر میفرماید عندما قال له رجل والله انی لأحبكم اهل البيت، یک مردی به امام باقر علیه السلام عرض میکنه که قسم به خدا من شما اهل بیت علیه السلام رو دوست دارم، عاشق شما اهل بیت علیه السلام هستم. اون وقت حضرت جواب میده که فتخذ للبلاء جلبابن، اگه این طور هست پس از بلا پیراهن ردایی برای خودت درست کن بپوش، یعنی بلا رو دیگه برای خودت در حد پوشش حتی قرار بده، یعنی منتظر باش. این ادعایی تو داری میکنی، هر ادعا دنبالش امتحانیست. این یه بحثیست که باز خیلی گذشته های مفصل عرض شدیم در بحث امتحان. هر چه که انسان، چرا میگن مثلا ذکر لا اله الا الله رو کسانی که در مراحل ابتدایی این راه هستن هنوز استادشون بهشون ذکر رو نمیده؟ بنابراین ادعای بزرگیست. کسی متوجه خب کسی که این راه نیست هر روز 10,000 بار لا اله الا الله بگه، همه 10,000 تا یه لا اله الا الله نمیشه، زبان دیگه میچرخه. اما کسی که بخواد تربیت نفس بکنه در این راستا قرار بگیرد، این به طور جدی بخواد در مسیر خودسر مثلا بیاد مثلا ذکر رو، این ادعای بزرگیه دیگه. من که هنوز گرفتار همه گناه های اعضایی هستم، من که هنوز دلم به یک لیوان آب میپره و دست و پا میزنه، منی که به یک بارک الله کسی هنوز تمام خدایم شده وجودم، منی که هزار زور هنوز گرفتار، با چه جرأت داره میگم که لا اله الا الله؟ اگه این ادعا رو بکنه باید منتظر امتحانش باشم، اگه نتوانم خب به چه مصیبت هایی. این ادعا خلاصه پشت سرش امتحان داره. لذا حضرت می فرمون ادعای بزرگی کردی دیگه تو، فازبان حال البته اگه کسی عاشق ما اهل بیت باشد باید منتظر بلاهایی که براش مثل پیراهن به تنش اون رو می پوشاند. خلاص فوالله انه لأسرع الینا و الى شیعتنا من السیل فی الوادی، قسم به خود معصوم علیه السلام قسم میخوره ها، مطلب که چقدر بلا به طرف ما و شیعان ما سریتر از سیل به طرف دره که سرازیر میشود سرازیر میشود. شما اگر ما را دوست بدارید منتظر سن وضعیتی باشید. و بنا یبدأ البلاء ثم بكم و بنا یبدع الرخا ثم بكم. هر بلا که به شما به شیعه ما میرسه اول به ما رسیده و از ما بلا حرکت کرده تا به شما رسیده. هر رخایی به شیعه ما میرسد اول به ما رسیده، از ما زاری شده به سوی شما. حالا این یک بحثی خیلی لطیفی است که رابطه زندگی شیعه واقعی با معصوم علیه السلام چه رابطه شگفت‌انگیزی است، که تمام زندگیش، حالاتش در ارتباط با این، اگر ارتباط بتونه باز بشه، پس اینطور نیست شما حضرت رو حتما قیافش رو ببینیم، حتما یک مثلا شال سبزی ببینیم بگیم بله آقای قیافه چنین تو خواب چنین، نه، این یک مسئله وجودی است. اونجاست که تا یک گناه میخوام عمل بکنیم اون رابطه وجودی اون نمیگذارد، خودمون رو مستقل احساس نمی کنیم، زود متوسه میشیم. این کمکه های غیبی، این کمکه های غیبی ذهنی نیست که مثلا انسان حالا یک کسی مثلا یک عزیزی در یک شرایط فرض فرمی تو بیمارستان مثلا افتاده، بانچه پدر او مادر او یا پدرش است خودش مریض نیست، سالم تنومنده، اما با دکتر با پرستار زوری رفتار میکند که چون رابطه وجودیش در اون رخت تخت خواب افتاده، تو اون بستر مریضی، انگار این ارتباطش با اون مریضش که جان زجر خودشه تنظیم میکنه نوع رفتار او رو با اون دکتر، با اون پرستار، با اون کادر بیمارستان. بانش خودش مریضیست، احتیاج به هیچ که اینها ندارد. سلام علیکم. اونی که تنظیم میکند اون یک ارتباط باطنی است بین اینها، تعیین میکنه، اثر میگذارد، ملاحظه میکنه. به فلان دکتر اینجوری نگم ها، اینطور میشه ها، مریضم اونجا چه میشه. در حالی که مریض اینجا نبود، این ارتباط برقرار نبود، اصلا دکتر روشم نگان، اصلا بغلش رد میشد، عین حالشم نبود. شاید هم بهش میگه آقا برو اونور، مثلا من ماشین اینجا پارک میکنم. اما حالا این چیه که دارد تنظیم میکنه در 200 متری اونورتر اونور خیابان تو اینور اتاق بخش؟ این یک ارتباطی است که ملاحظات از باطن. متاسفانه معارف رو همیشه به یک صورتهای لفظی ذهنی، بله، یک صلواتی به فلسطین به روی خانم رو گنگ اسلام داده ها، تشکر عزیزان جلوتر تشکر از این خورده کنون آبون اینجا محضر شده بخشید خیلی عفت کنید کار از این. پس ارتباط با ولایت یه ارتباط باطنی است که اثرش اونجا ظهور پیدا کند. شادی هامون، غم هایمون با اون ارتباط، کنترل گناهمون، اطاعتمون. چه حالا در زیارت آل یاسین رو، خب باز حضرت می فرماید یبتل المرء علی قدر حبه، شخص به مقدار عشق به خدا و عشق به اهل بیتش علیهم السلام به بلا مبتلا می شود. در روایت دیگر امام صادق علیه السلام می فرماید انما المؤمن بمنزلت کفت المیزان کلما زید فی ایمانه زید فی بلائه. مؤمن به منزله کفه ترازوست، هر مقدار یا هر زمان که ایمان او زیاد می شود، به همون اندازه این کفه ترازو بلای او هم. حالا این کفه ترازو خیلی نکته هایی رو به ما می خواد بیان کند، خیلی حقایق رو می خواد بیان کند، که چقدر حساب شده است این کار، علش و دیمی نیست، اتفاقی نیست که به کسی به بلایی میرسه، یکی فقط انگشتش میشکنه، یکی فقط اینقدر میشکنه انگشت پوستش فقط آویزونه، یکی فقط دستش میشکنه، یکی فقط سرش خراش برمیداره. ما تو این عالم تاریک زهل ناقص این ماده این رو میبینیم، اما معلوم است که خیلی حساب ترازوییه. این عبارت ترازو در خیلی جاها اومده، منگار ترازو حساب میکنه، محاسبه میشه، هر مقدار ایمان و بالای پای میاد اون هم به تنظیم اون محاسبه شده از عالم بالا، اون مربیان حقیقی این انسان که دارن در پشت پرده ما رو تربیت میکنند، ماش اطلاع نداریم. یه مشت زوزه چه اطلاعی داره که در یک جای خاصی داره تحت یک دکتری، تحت یک متخصصی، تحت یک سری قوانینی تمام ذراتش یه تربیتش یک بزرگ بشه چی بشه؟ تو دانه خوردنش است و کنار مادرش است و وضع خاص خودش رو دارد، اما اینجا چی شخصیتهایی دارد او رو تربیت میکند. ما سرمون مشغول زندگی مرغ و جوزه خودمون هستیم، دانه مون رو میخوریم و هوای مون زندگی مون رو، اما در عالم ملکوت ما رو دارن مأمورین مربوطه، چه زور دارن ما رو تربیت میکنند و رومون چه کار دارن انجام میدند و از ما چه میسازند و از افعال و نیات ما چی درست میکنند، میزان ترازوییه. این مطالبیست که خلاصه حضرت توجه به ظرافت مطلب دارد. در یک روایت دیگر باز حضرت میفرماید امام صادق علیه السلام، انما یبتل المؤمن على قدر اعماله الحسنه فمن صح دینه و حسن عمله اشتد بلاؤه و ذلك ان الله عز وجل لم يجعل الدنيا ثوابا للمؤمن ولا عقوبه للكافر ومن سخف دينه وضعف عمله قل بلاؤه. حضرت میفرماید البته که مؤمن به قدر اعمال حسنش مبتلا می شود، پس هر کس دینش صحیح شد، شایسته و زیبا شد و عملش حسن و نیکو شد، بلایش هم شدت پیدا می کند و این به خاطر این است که خدای عزوجل اصلا دنیا را جای ثواب برای مؤمن قرار نداده. اینطور نیست که کار خوبی بکند نتیجه اون کار خوبش رو تو این دنیا ببیند، کمان که دنیا رو محل عقاب برای کافر قرار نداده. اینطور نیست که کافر گناهی بکند مجازاتش در این دنیا باشد، مجازات کافر در اون عالم، ثواب مؤمنم در اون عالم. بنابراین اینطور نیست که یک مؤمن یک کار خوبی بکنه انتظار داشته باشد که بس خدا کو من این همه توسل دعا فلان به نتیجه همه بلا دیگه، یعنی بلا. چرا؟ برای اینکه کرامات تو اون، برای اینکه اون رو تثبیت خواهد کرد. چرا ما خمیر رو باز میکنیم، کنده رو پهن میکنیم، بعدم تو آتش فرو میبریم، بگه برداریم بخوریم دیگه، این بره تو آتش باید بپزه، کمالون دارن پخته شدن اوست. این تشکیلات تربیتی است. اگه وقتی من کارام رو خوب انجام دادم، یه شکلی از اعماله، بعد این باید توی کوره بپزه تا ثبات پیدا بکند، همیشگی باشد. و این قابلیت هایی که و هرچه دینش سخیف باشد، عملش ضعیف باشد، بلاش هم کمتره. البته بارها عرض شده که ما روایت آیات رو به طور مطلق نگاه نمی کنیم. این آیه، این روایت این مطلب رو می فرماید. آیه و روایت دیگر یک سری قیدهایی، تخصیصهایی، استثناءاتی دارد که در روایات دیگر اون استثناءات رو می فرماید به تناسب خودش، اما مجموعاً بایستی نتیجه گیری کرد. اما این خودش یک مطلبی است که یک بُعد از قضیه رو به ما باز می کند. در روایت دیگر می فرماید پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اذا احب الله عبدا ابتلاه فاذا احبه الله الحب البالغ. اگر کسی، اگر خدا کسی رو دوست بدارد، او رو مبتلا میکنه. اگر خدا کسی رو به اون حد نهایی دوستش بدارد، اون وقت او رو فانی میکنه، افتناه، دیگه از او چیزی ازش باقی نمیگذارد. این مرحله شدت بلا را که حضرت می فرماید. در روایت دیگر امام صادق علیه السلام می فرماید اذا احب الله قوما او احب عبدا سب علیه البلاء سبا فلا یخرج من غم الا وقع فی غم. هنگامی که خدا قومی رو دوست بدارد، بلا را بر او می‌ریزد، یک ریختنی، و او رو از غمی خارج نمی‌کند تا به یک غم دیگر فرو می‌برد. این که خدا دوستش بدارد، اینجاست که گاهی بعضی از عزیزان که البته این جای حالا آنچه بارها عرض شده، بعضی از عزیزان گاهی غلو می کنن، گاهی که این ضررهای متاسفانه بعد این رو حقیر بارها حالا متحمل میشه که بعضی از عزیزان حالا تو تصورات تبهمات خودشون جای غلو می کنی، وقتی می که شخصی زنج میزنه که فلانی من وزم خیلی اضطراری، چونین فلان الی آخر، الان دیگه اسمم هم اینه، فامیل و مشخصاتم اینه، دیگه ببین چه کار میکنه، دستم به دامن تو. بپرسم شما آقا شما یا مثلا فلان تو جلسات تشریف، نه من اسم تو رو شنیدم مثلا چونین فلان. اینجاست که انسان تعصب میخوره، چون بعضی از سروران به خیال اینکه مثلا اینجور اغراق ها رو بکنند، این جلسات ما اینجور مسیر نیست. بارها گفتیم شما ادعای نه علم غیب داریم، نه ادعای مستجاب الدعوه داریم، نه ادعای مشکل گشایی، جله گشایی. اومدیم اینجا دوره هم یه مش گناهکارانی به خانه خود اینجا پناه میاریم، دور کلام حضرت ببینیم اهل بیت ما رو به کجا راه رو که دنبال اون هستیم، تا به این آقا به این شخص توضیح میدیم که آقا از این جلسات از این نظر تو خیال اینها نیست، اینجا برعکس اتفاقه. اینجا نیست شما ادعا بکنید که بله کسی رو ذکر یاد میدیم بره مشکلش حل بشه. اینجا میاییم اهل بیت علیه مسلم ها یاد میدن که برعکس، ظرفیتمون رو باز بکنیم برای مشکل، رشدمون رو بالا ببریم تا این مشکل بیاد حس بشه در وجودمون. برعکس اینه، مشکل رو مدیریت بکنیم در راستای تربیت خودمون، مشکل رو بی حساب کتاب ندونیم. این مشکل بزان که این همه دست و پا میزنم، یک بزرگواری تشویق آورده بود، بازی میزنم تحت تاثیر مثلا کدوم عزیزی قرار گرفته بود، اومده بود خیلی کار ضروری فوق العاده فلان به هر شکلی، خب حالا خدمتشون. بعد گفت آن 5 سال بسم وضعش یه جوریه دیگه، از نذر و زیارت و دعا و ختم و همه اینها آخرم دیگه امروز دکتر گفته که حالا اینطور است وضعش. مثلا من راستی دیگه از خدا هم گهر کردن، از اهل بیتم این همه چیز می کردن، از فلان هم اینطور شدن. گفته خب آقا شما از اول مبنای فکرت اشتباه دیگه، چی به شما گفته که اگه نظر گفتی 100% دیگه هر چی میخوایم بشه؟ کدوم روایت به شما گفت که خدا تسلیم اراده توست؟ کدوم خدا، کدوم روایت گفته که خدا تحت تأثیر شما؟ به جای این که این مشکل رو خدا 5 سال تو رو داره، دوستت دارد، هی میخواد متوسط بکنه که بندم ببین یه دونه بچه‌ت رو، فقط یک مریضی، یک نعمت، اونم نه از خودت، از بچه یه نعمت، اونم یه نعمت که تغذیهش مثلا مشکل افتاده، این رزق گرفته به جای که متوسط ایداد من بیشمار نعمت رو خدا مرا داره فرو برده توش، بگم من تکان بخورم ببینم که چه گناهی کردم. خدا به من نعمت چشم داده، به جانش ازش مطالعه کنم، قرآن بخوانم. یه عده مؤمنین دارند دشمن رو رصد میکنن، از این چشم استفاده میکنن، کشف علمی میکنن مملکت رو. منم با این چشم رفتم مثلا نامحرم نگاه کردن اسرار دیگران، در درجا باید خدا من رو خاکستر بکنه، توسل به این بکنم، توسل میشه زبان خدا به من داد که از اون ذکر بگم، از اون کلمات حکمت آمیز بگم، از اون تمام نورانیت حقایق رو به هم منتقل بکنیم، به هم رشد بدیم. این زبان رو خدا به من اینو داده، من آوردم اینو در برابر گفتم خدا تو دادی، حالا من بزانش اینو متوسط بشم، بزانش بیام به خودم بیام، خدا داره منو تربیت میکنه. من به جای این که خودم رو تربیت بکنم، مدیریت کنم، استعدادم رو باز کنم، در اثر تنبه، در اثر استغفار، در اثر جبران اشتباهات رشد بکنم، روحم وسعت پیدا بکنه، اونگاه خود به خود این مشکلم از بین میره، احساس نمی کنه انسان. به جای اینکه من راحت رست برم، کدوم روایت گفته که الا بلا چون دیگه تو مثلا فلان زیارت اومدید باید دیگه، حالا چه نشد من قهر شدم. خب بنابراین بارها هم به عزیزان عرض میشه که خب تو این جلسات اگر به شخصیم انتقال پیدا میشه اینطور نیست اینجا مثلا مستجاب الدعوه هست و نمیدونم از این مسائل. خب البته ما وظیفه داریم، مؤمنین روایت هست که شما مشکلتون رو به مؤمنی گفتید، اگه از دست چیزی بر نیومد اون حتما روی اون محبت رحمت باطنی خود دعا میکنه. همدیگر رو وظیفه هم دعا بکنیم، همدیگر رو امکان رفع مشکلات جز واجباتمونه، وظایف. اون یه بحث جای خودش که در بحث رفع حاجت مؤمن جلسات گذشته مفصلا عرض کردیم. اما اینکه این جور جلسات صرفا اینه که ما دوربر اهل بیت علیهم السلام میشینیم تا راه صحیح رو دنبال کنیم در راه بندگی، در راه تحمل مشکلات، نه اینکه خب روایات از این قبیل زیاد هست دیگه، عرایزمون رو جمع کنیم با یک روایت دیگری هم. مولا علی علیه السلام به خدا شکر می کند درباره شیعیان خودش، الحمدلله الذی جعل تمحیش ذنوب شیعتنا فی الدنیا به محنتهم لی تسلم بها طاعاتهم و یستحقو علیها ثوابها. مولا علیه السلام به خدا حمد می کند درباره شیعیان خودش که خدایا تو برای پاک شدن شیعیان ما از گناهان در این دنیا اونها رو به مهنت و سختی ها وارد می کنید، به فشارها، به مصیبت ها اونها رو وارد می کنید. شکر به تو خدایا تا گناهاشون پاک بشد، تا طاعاتشون سالم بماند. خیلی این ذات دیگه تسلمت بها طاعاتهم، این اطاعت های مختصر و شکسته به خورده ای که در به داغون رو انجام دادن، اینها لااقل به خاطر این دلشکستگی هاشون، به خاطر این توسعاتشون به این رفع مشکلاتشون، اینها رو دیگه نگذارد اون آفت های بسیار خطرناک مثل عجب و غرور، خود برتربینی، چه و چه و چه ها دیگه توسع به اینها پیدا بکنن و این طاعاتشون سالم بماند و یستحقو علیها ثوابها و ثواب برایشون استحقاق پیدا کنن به ثوابشون. خب انشاءالله که خدا توفیق بدهد ما در تربیت نفس اصل بر مجاهده و تحمل ریاضت ها بر اساس آنچه اهل بیت علیهم السلام، قرآن، کتاب و سنت ما فرموده، انشاءالله بتوانیم در این چند لحظه عمرمون در تربیتی که خداوند به ما عنایت می فرماید اون رو پذیرش داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای شادی ارواح مقدس حضرات معصومین علیهم السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز صلواتی ختم می‌کنیم. اللهم صل علی محمد. برای سلامتی و تعجیل ظهور آقای امام زمان علیه السلام، تعداد خاصه خدمتگزاران مخلص اسلام، علمای ربانی، مراجع عالی قدر، مقام معظم رهبری صلواتی ختم می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای مغفرت گناهان، گناهان ذوال حقوق، توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام مخصوصا اسرائیل، آمریکا، منافقین، انگلیس صلواتی ختم می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوباره در حق ذوال حقوقمان و حضرت آیت الله سعادت پرور که در این حرکت حق ویژه‌ای بر گردن ما دارند، خداوند ان شاء الله روح شاد کند و ما را از عنایات روحیش بهرمند کنی صلواتی ختم کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امام جماعت بزرگوار مسجد، جانباز عزیز، آزاده بزرگوار، روحانی آگاه، متعهد، عالم ربانی، سرور عالی قدرمون حضرت عزت الاسلام و المسلمین حضای عالی، در اثر شکنجه های اون صدام ملعون که خیلی آسیب دیده و همیشه تحمل میکنه، اما الان منذر به بیمارستان شده که این بزرگوار شاید هم تحت عمل قرار بگیرند، برای عافیت کامل این بزرگوار و تمام جانبازان عزیز و ملتمسین دعا و چند نفر از عزیزان که التماس دعا کردند مریض دارند، برای صحت عافیت همه اونها و رفع مشکلات نظام مقدس اسلامی و مریضی های اخلاقی و عقیدتیمون، با انشالله اخلاص و توسل حاضرات خودتون و در رأس حاضرات رهبر عزیزمون و در رأس همه اونها تعجیل ظهور آقا امام زمان علیه السلام، 5 مرتبه دعای شریف آیه شریفه امین جیبی رو انشالله میخوانیم، بعد دعای حضرت رو.